أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا تکبیر قبل از رکوع واجب است یا مستحب است. برخی مثل مرحوم سلار و همینطور ظاهر انتصار سید مرتضی و محکی از ابن ابی عقیل وجوب آن است، ولی مشهور قائل به استحباب آن شده. برای استدلال به وجوب استدلال شد، یکی به صحیح حماد، دوم صحیحه زراره که امام فرمودن ازا اردت ان ترکه فقل و انت منتسب الله اکبر ثم مرکه، سوم صحیحه دیگر زراره که در وسائل جلد 6 صفحه 296 هست، ازا اردت ان ترک و تسجد فرفع یدیک و کبر ثم مرکع و سجود. به نظر ما همونطور که در جلسه قبل گفتیم ظهوری نداره این صحیحه زراره در اینکه صحیحه مستقله است از اون صحیحه سابقه. نقل به معنا رائج بود در اون زمان. از خود امامم سوال کردم، فرمود اشکال ندارم. به قول آقای بروجردی میفرمودن که خیلی از موارد تعدد روایات به خاطر نقل به معناست، یک روایت چند جور نقل به معنا شده. وقت اینجا ما بگیم غیر از اون حدیث قبلی است که مشتمل بر مستحبات بود و سیاقش سیاق مستحبات بود، این حدیث دیگری که سیاقش سیاق مستحبات نیست همچو ظهوری ندارد. روایت چهارم در جلدش زراره، مگر چه کرد؟ زراره همون حدیث رو نقل کرد در یک جا با زمیمه اون اوامر استحبابی، اینجا اون اوامر استحبابی مفسر رو حذف کرد، فقط همین امر مشکوک رو آورد که معلوم نیست واجب است یا مستحب. زراره بررسی کرد و من اگر اینجور نکنم استثار وجوب می شود. این طور که ببینید راوی در نقل به معنا به ذهن سازج بدویش میبینه که حالا کم که نگذاشت، این مطلب رو امام داشت، او هم نقل میکند، بیشتر از این را نقل نمیکند، همین مقدار کافی است در جواز نقل به معنا، و الا بعد نظر دقیق ببیند آیا این نقل او با حدیث امام اختلافی پیدا کرد یا نکرد، این که لازم نیست، چون انسان در نقل به معنا به همون نظر ابتدایی سازج حساب می کند که این نقل به معناش مخل به معنای حدیث هست یا نیست، اگر دید مخل نیست نقل می کند، بیش از این بر راوی لازم نیست. حدیث چهارم وسائل جلد 6 صفحه 122 با صحیحه زراره است، ازا کنت امامن او وحدک فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تکمله تسع تسبیحات ثم تکبر و ترک. حضرت فرمود چه امام باشی چه منفرد، در رکعت سوم و چهارم لازم نیست سوره حمد بخونی، سه بار بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ثم تکبر، که ظاهر این تکبر تکبیرت و رکوعه، نه تکبیر آخر تسبیحات اربعه. ثم و کبر، تعبیر ثم تکبر، ثم تکبر و ترکه. خب این روایت دیگه نه قرینه سیاق داره، نه قرینه بر رفعیت از وجوب آن. ظاهر ثم تکبر وجوب تکبیر است. اولا ممکنه بگیم کسی که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله میگه والله اکبر نمیگه، اینو باید راجع به او گفته که باید تکبیر بگویی قبل از رکوع. اما کسی که در هر بار تسبیحات آخرش والله اکبر میگه و رو هم واجب تکبیر قبل از رکوع بگه، دیگه باید همون القاء احتمال فرق بکنیم و الا مورد روایت این نیست. کدوم؟ همین روایت صحیح زراره بود دیگه که قبلا خوندیم دیگه. کدوم روایت رو میگید شما؟ صحیح زراره رو میگید؟ کدوم؟ بفرما. روایت سرائه رو میگید؟ روایت سرائه رو میگید دیگه، اون که از شما تعجبه که یادتون میره، جوونید، فراموش کردید. اختلاف نسخ سرائر، اختلاف نقل متن سرائر با مستطرفات سرائر رو ما مطرح کردیم و گفتیم قطعا ابن ادریس اشتباه کرده که الله اکبر رو اضافه کرده به تسبیحات. بخونید متن روایت رو من بیارم ببینم. بله، حالا اجازه بدید دارم میارم. صحیحه زراره رو میفرمایید ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکه. اینو میفرمایید. بسیار خوب، حالا این روایت دیگه ایه دیگه، ربطی به این ازا کنت امامن او وحدک نداره. حالا به اینم میرسی. خب آی خویی راجع به این روایت سوم زراره فرمودن که این روایت با اون دوتا روایتی که خوندیم یه اختلافی داره. در اون دو روایتی که خوندیم داشت تکبر و انت منتسب اینجور تعبیر میکرد، یا داشت کبر سمر که اونایی که داره که کبر و انت منتسب، مثل همون روایت سعیه اولای زلاله، ازا عرد تن ترکه فقل و انت منتسب الله اکبر سمر که، یا روایت دوم تعبیر داشت و کبر سمر که. اینها ظاهرش اینه که در حال انتساب تکبیر بگیم، یا ظاهر است مثل اون این روایت، یا نص است مثل روایت قبلی در حال انتساب تکبیر بگیم. این روایت سوم و همینطور این روایت چهارم که آقای خویی مطرح نکردن ولی درسته این روایت هم هست، داره و تکبر و ترکه. این نداره تکبر و فی حال الانتصاب قائما ثم ترک. خب به مقتضای اون روایات بعد اینو قید بزنیم، بگیم و تکبر و منتسبا و ترک، یا و تکبر ثم ترک. علاوه بر این که ممکنه کسی بگه اطلاق نداره و تکبر و ترکه نسبت به این که تکبیر در حال رکوع رفتن باشد، نه، و تکبر و ترکه هم عبارت اخرایی است از اون تکبر و ثم ترکه. پس اون دو تا روایت اول زراره مفادش اینه که در حال انتساب، در حال قیام و انتساب و اعتدال در حال قیام تکبیر رکوع را بگویید. این روایت سوم و همینطور روایت چهارمی که اشاره شد، از کافی خونده شد و تکبر و ترکه، ممکنه کسی بگه اطلاق داره، چه در حال انتساب چه در حال رفتن به رکوع. ولیکن اگر هم اطلاق داشته باشه باید با اون دو روایت اول تغییر بخوره، بگیم شرط تکبیر در حال رکوع اینه که در حال انتساب بگی بعد به رکوع بری. بعدم فرموده لقائل ان یقول، که اصلا اطلاق هم نداره، و تکبر و ترکه از آیش که تکبر و اولا و ترکه و بعد از آلک، که اون میشه شبیه تکبر و ثم ترکه. بعد آقای خویی فرموده که حالا که اینطور شد به شما بگم سیره قطعیه متشرس که تکبیر رکوع را در حال انتساب انجام نمیدن الا الخواص، خواستن که میان در حال انتساب الله اکبر میگن، حواسشون جمع، هنوز شروع به حرکت رکوعی نکرده باشن، بعد رکوع را آغاز میکنن. و اگر بنا بود واجب بود تکبیر، طبق این روایات تکبیر باید در حال انتساب باشه و این چیزی است که نوع متشرع انجام نمیدن الا الخواص. و لذا ما باید حمل کنیم اون دو تا صحیحه اول زراره که کبر و انت منتسب یا کبر ثم مرکع، که مفادش اینه که در حال انتساب تکبیر بگی، باید حمل کنیم. بر چی حمل کنیم؟ بر استحباب. چون اگر تکبیر و رکوع واجب باشد شرطش انتساب است و نوع مردم به این شرط عمل نمی کنند، ولو کانه واجبن لبان وشته هر. این روایتی که میگه کبر و انت منتسب، این روایت شرط تکبیر قبل از رکوع رو انتساب دانست. در حالی که نوع مردم تکبیر در حال انتساب نمیگویند. نوع مردم ببینید یا تکبیر نمیگن یا اگر بگن در حال حرکت به سمت رکوع میگن، مگر اونهایی که خیلی آداب نماز رو رعایت میکنن. نوع مردم اینجورن. حالا خلاصه استدلال آقای خویی بر عدم وجوب اینه، میگن ما یک دلیل خامسی داریم به نام لوکانه لبان، اگر واجب بود تکبیر رکوع لبانوش در. ایشون رو این جهت تکیه نمی کنه که بابا مشهور قائل به عدم وجوب تکبیرن، اونم مطرحه، ولی مهمتر از اون اینه برای خویی که آقا دوتا روایت اول میگه تکبیر شرطش انتصابه، در حال قیام تکبیر بگی، اینو دیگه نوع متشرع ملتزم نیستن. و اگر بنا باشه ما قائل به وجوب تکبیر رکوع بشیم، باید قائل بشیم به وجوب تکبیرش فی حال انتصاب. پس ما روایت رو حمله بر استحباب میکنیم. بعدم در کنارش چند تا روایت مطرح میکنن برای اینکه دلیل بر عدم وجوب از روایات هم مطرح بشه، که در اون دلیل ها مناقشه میکنن که عرض میکنن. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اینکه نوع متشرع رعایت انتساب نمیکنن، اولا خیلی از این موارد در حال غفلت انجام میشه، حواسش نیست. بر فرضم بگیم نه انتساب در حال تکبیر، لو این رو مردم متعمدن ترک میکنن، فتوای فقها که اینه که تکبیر رکوع به عنوان تکبیر رکوع، نه به عنوان ذکر مطلق، باید در حال انتساب باشه، که فتوای مشهور فقها هاست. لوکان لبان یعنی نه بین فقها ها، نه بین مردم، اصلا مطرح نیست. وقتی خود فقها ها آمدن گفتن که تکبیر رکوع به عنوان تکبیر رکوع شرطش انتصاب است، خب دیگه اینجا نمیتونیم بگیم لوکان لبان، گفتن دیگه. شما پس باید بیایید اینجور استدلال کنید که اصل وجوب تکبیر ولو در حال حرکت به سمت رکوع، این هم خلاف مشهور، خلاف مشهور است، تنها به این اکتفا کنید. و الا این که بیایید بگید که چون مردم در حال انتساب تکبیر نمیگن و شرط تکبیر انتسابه، این که در حال انتساب و قیام تکبیر بگن، از این کشف کنیم پس تکبیر واجب نیست. نه، خب مردم در حال انتساب تکبیر نمیگن ولی اصل تکبیر رو میگن. خب اگر بگن فقها که گفتن دیگه، گفتن تکبیر رکوع باید در حال انتساب عدم حرکت باشه دیگه، این که گفتن دیگه، لوکان لبان دیگه، از این واضح تر. پس فقط بیایید اینجور مطرح کنید که وجوب تکبیر رکوع مطلقا، چه در مشروطن بل انتصاب و قیام، چه بدون اشتراط به انتصاب و قیام، این مطلبی است که مشهور فقها ها به آن ملتزم نیستن. بین مردم هم وجوب تکبیر رکوع واضح نیست، و اگر واجب بود تکبیر رکوع لوکانه لبان. خب استدلال خوبی است به نظر ما، ولی بیش از این که این استدلال رو مطرح کنیم، مبنای که ما در اصول ملتزم شدیم به نظر ما فنی تره. ما احتمال میدیم در زمان صدور این روایات ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب بوده، و در این جو فقهی و متشرعی اگر امر بکنن به تکبیر رکوع، عرف متشرعی استفاده وجوب نمی کنه، مثل اینکه در عرف متشرع بیان بگن ایها المؤمنون علیکم به صلات اللیل، استفاده وجوب نمی کنن مردم. مردم ارتکاز متشرعشون اینه که بر غیر پیغمبر نماز شب واجب نیست. وقتی هم امام بفرماد ای مؤمنین نماز شب بخوانید، میگن امام که وجوب نمیخواد بفرماد. بعدم که این راوی میاد نقل میکنه برای دیگران، ارتکاز خودشو مطرح نمیکنه، چون ارتکازی که او داره بر عدم وجوب مستمم داره. تو کتاب که مینویسن، در کافی که میاد ثم تکبر و ترکه، میمونه در طول تاریخ یواش یواش ارتکازها کمرنگ میشه. خب این مشکل کلینی نیست، مشکل ماست که ارتکازامون کمرنگ شده. کلینی فکر نمیکرد نیاز داره بنویسه که ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب است. اون حدیث رو نوشت، ارتکازش هم بر عدم وجوب بود. سید مرتضی حالا علا احتماله یا سلال که ظاهر نص از کلامش در وجوب تکبیر رکوع، آمدن قائل به وجوب تکبیر رکوع شدن. این دیگه مشکل روات نیست. بله لفظ ارتکاز رو باید بیاد بگه. یه جا شیخ طوسی به سیره عقلایی تمسک کرده که شما یه تونتون به سیره عقلایی تمسک میکنید. اونا با همین دلیل اجماع که عبارتون اخراس از همین سیره عقلاییه و سیره متشرعیه مطالبشون رو مطرح کردن. پس ما قطعاً اجماع نبود بر وجوب تکبیر رکوع. اون رو باید توجیه کنیم، بگیم سید مرتضی میگه اگر تکبیر رکوع میگویی رفع یدین بکن، چون مضمون کلامش که این بود که من فردت به الامامیه القول به وجوب رفع الیدین هینا تکبیر رکوع. خب هینا رکوع اصلا تکبیر هم نداشت. عرض شد خدمتتون که پس 4 تا صحیحه زراره بود، 2 تاش ظاهر در این بود که در حال قیام تکبیر بگو، 2 تاش مطلق بود که و تکبر و ترکه. خب اینها ولو فی حد نفسه ظهور در وجوب دارن و به قرینه کبر منتسبن. این اطلاق 2 روایت آخر زراره رو باید هم کنید بر تکبیر در حال انتصاب و قیام، حمل مطلق بر مقید باید بکنیم دیگر. ولیکن مهم این است که ما این را برخلاف ارتکاز متشرعی میدونیم قطعا یا احتمالا، و همین کافی است برای عدم انعقاد ظهور. حالا ببینیم روایاتی که برخی از فقها مطرح کردن برای استفاده عدم وجوب اونا چجوره در مقابل این 4 روایت که آخرین روایت هم همین بود که آقا اشاره کردن در کافی بود. عرض شد خدمتتون که جلد 3 صفحه 319 صحیح زراره، قلت لابی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین، قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکع. حالا دیگه بحث سندش محمد ابن اسماعیل قبلا بحثش گذشت، ما اشکالی داشتیم ولو این اشکال ما رو نوعا قبول ندارن. آقای سیستانی ظاهرا فرمودن محمد ابن اسماعیل چون در سند هست اعتبار این سند محل اشکال هست. بگذاریم این روایاتی که بله، حالا اون در ذهنم هست، حالا بذارید آخر مطرح میکنم. حالا میخوایید الان مطرح میکنیم دیگه، شما فرمودید. در مکاتبه همگری که در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل کرده، میگه که سوال کردیم در توقیع از امام علیه السلام، اجازه متن روایت رو براتون بخونم، راجع به تکبیر گفتن بعد از تشهد رکعت دوم و بعد از تشهد در حال قیام، تشهد میگه بعد میخواد قیام کنه، تکبیر لازم است یا لازم نیست. در روایت میگه از امام علیه السلام سوال کردیم، بله، که چه بکنیم. حضرت در جواب فرمود که دو حدیث در اینجا هست، بیارم خدمتتون. بله، روایت اینه. یا بله، وسائل نقل میکنه از کتاب الغیبه شیخ طوسی به سندش از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری که میگه که یسالونی بعض الفقها، تو کتاب الغیبه هم هست، نگاه کنید، یسالونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر؟ قال فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد. فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه حديثين، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير و اما الاخر فانه رویا اذا رفع راسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى و بايهما اخذت من جهت التسليم كان ثوابا. خب حالا این روایت سندش درست است یا نادرست است، حالا ما سعی کردیم تو بحث تعارض با لطایف الهیل سندش رو درست کنیم. اما متن روایت اینه که اختلاف سر قیام بعد از تشهد اول بود که تکبیر دارد یا ندارد. حضرت یک حدیث عامی رو مطرح فرمود طبق این نقل که کل من تقلا اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى علیه تکبیر. حدیث دوم خاصه در تشهد اول و در عرض سبت خدمتون که در تشهد اول و همینطور در رکعات دیگر که میخواد قیام کنه بعد از سجده ثانی یا بعد از تشهد اول که اونجا تکبیر لازم نیست، اما جاهای دیگر عموم حدیث اول میگه تکبیر لازمه. این ربطی به تکبیر بعد از رکوع نداره، این یک عام است که اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فیجب علیه تکبیر، فعلیه تکبیر. این اختصاص به تکبیرت الرکوع نداره. خب اگر کسی شبهه بکنه که در جمیع حالات انتقال از یک حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم است، خب این روایت یک حدیثی درش مطرح شده که لازم است. اینو نباید منحصرا در اینجا بحث کنیم، و چون این مطلب رو البته سلار ملتزم شد در خیلی از موارد، ولی جل فقهای شیعه ملتزم نشدن. و اگرم کسی احتمال وجوبش رو بده، و همون لوکان لبان به نظر ما جوابش روشن میشه. اما قطعا کلا ما از انتقل من حالت الى حالت اخرى، که انتقال از حال قیام به رکوع دیگر، ظاهر علیه تکبیر ظهور در وجوب است دیگر. همون استحبابش محل بحثه، میگم بحث استحبابشه. اصلا کی میگه مستحب بعد از تشهد اول برای قیام الله اکبر بگی؟ آقا وجوب به معنی ثبوت ممکنه باشه دیگه، کی گفته وجوب به معنی وجوب الزامی است؟ خب روایاتی که مطرح شده برای نفی وجوب، اولین روایت روایت ابی بصیره. مصباح الفقی گفته موثقه، به خاطر اینکه ظاهرا محمد ابن سنان رو قبول داره و الا سند مشتمل بر محمد ابن سنان هست. قال سألته ان ادنا ما یجزی فی الصلات من التکبیر، قال تکبیرتون واحده، کمترین تکبیری که مجزی است در نماز تکبیره واحده است، بیشتر از این لازم نیست. گفتم خب روایت سریعا میگه بیشتر از این لازم نیست. روایت دوم رو هم بخونم. صحیحه زراره، اذا کنت کبرت فی اول صلاتک بعد الاستفتاح به 21 تکبیره ثم نسیت التکبیر کله او لم تکبر اجزاک التکبیر الاول عن تکبیر الصلات کلها. میگه اگر اول نماز شما 21 تکبیر گفتی، تکبیرهای بعد وسط نماز رو یا همشو یا مجموعشو فراموش کردی، ثم نسیت التکبیر کله او لم تکبر، فرق نمی کنه تکبیرهای وسط نماز رو 100% فراموش کنی یا بخشیش رو فراموش کنی. حالا اجزاک التکبیر الاول عن تکبیر الصلات کلها. خب گفته میشه که این که اول نماز گفتن 21 تکبیر بگی مجزی است، این دلیل بر اینه که بقیه وسط نماز تکبیرها واجب نیست. خب این که ظاهرش نسیت است دیگه، اینو تعدی کنیم به غیر فرض نسیان. این حالا من اینجور میگیم نسیت تکبیر کله او لم تکبر، ممکنه بخوره به نسیته یا بله ثم نسیت تکبیر کله او لم تکبر، اگر باشه ممکنه معناش این باشه که فراموش کردی مجموعه، یعنی اگر فرض کن 10 تکبیر رو باید بگی تو نماز، مجموع 10 رو فراموش کردی یا کلش رو فراموش کردی. مجموع فراموش کردی، بخشیشو گفتی بخشیشو نگفتی. اولم تکبر این که کلش رو فراموش کنی. اگر واو باشه ثم نسیت التکبیر کله ولم تکبر، اصلا شاید عطف بیان باشه، یعنی نسیت تکبیر کله و به خاطر نسیان لم تکبر. حالا این رو انشالله فردا بررسی میکنیم. اما عمده که روایت اول هست که سندش محمد ابن سنانه و همینطور روایاتی که فردا انشاءالله میخونیم مثل روایت فضل ابن شازان، اشکالی که در دلالتش هست اینه که این روایت ابی بصیر که ابن سنان نقل میکنه شاید مربوط به تکبیرت الافتتاح باشه، چون در برخی از روایات راجع به تکبیرت الافتتاح مطرح شده که فرمودن که تکبیره واحده مجزی هست. مثل چی؟ مثل این روایت که ادنا ما یجزی من التکبیر فی توجه تکبیرت واحده. گفته میشه که شاید این روایت ابی بصیرم که میگه ادنا ما یجزی من التکبیر، حضرت فرمود تکبیرت واحده، این مربوط باشه به تکبیر در حال افتتاح نماز، و اگرم اطلاق داشته باشه ممکنه گفته بشه که خب اطلاقش قابل تغییره. روایتی که ظاهر است در وجوب تکبیرت الرکوع اینو قید میزنه، و بعد از اینکه قید خورد چجور ما بخواییم توسط کنیم برای نفی وجوب تکبیرت الرکوع به این خطاب؟ تأمل بفرمایید ببینیم این اشکال وارده یا نه، انشاءالله فردا.